بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح الفتوح امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر و الزکات تزکیتا للنفس و نماء فی الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص و الحج تشهیدا للدین. هر چوک در این قسمت از خطبه شریفه از زهرا سلام الله علیها اشاره ای به تعدادی از عناوین برجسته در معارف اسلامی و در قرآن کریم می کنند و همینطور اشاره به حکمت تشریع آنها هم می فرماید. شاید انتخاب این عناوین حکمت های زیادی داشته باشیم. یکیش این است که دستورات اسلامی و تشریعات و ارزش ها منحصر به یک بعد از وجود انسان نیست، بلکه این ارزش ها بعضی جنبه اثباتی داره، بعضی جنبه سلبی. یعنی بعضی ها واجب است باید انجام داد، بعضی حرام است باید ترک کرد، ضد ارزش هست. بعضی مربوط به زندگی فردی انسانه، بعضی مربوط به زندگی خانوادگیشه، بعضی مربوط به زندگی اجتماعی است. و همینطور سایر ابعادی که انسان داره، برای هر یک از اینها در شریعت اسلام تدبیری اندیشیده شده. البته بعضی از اینها هم چند جنبه داره، چند منظوره هست. به هر حال در آغاز ایمان را و بعد نماز را ذکر فرموده. بعد از نماز می پردازند به مسئله زکات که در قرآن کریم هم نماز و زکات توأما ذکر شده. و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. و در کنار هم قرار گرفتن این دو موضوع میتونه اشاره باشه به اینکه انسان همونطور که نسبت به رابطه خودش با خدا که یک رابطه درونی و قلبی است و خود به خود ارتباطی با دیگران نداریم، باید سعی باشه و این رابطه را با نماز تقویت کنیم. همینطوری رابطه با بندگان خدا داریم که البته اون هم غیر مستقیم رابطه با خدا است، منطقه یه واسطه میخوره، یعنی یه وظایفی آدم نسبت به بندگان خدا داره که به خاطر اطاعت خدا باید اونا رو انجام بده. کلمه زکات در اصل فرهنگ دینی اهم از اسلامی و غیر اسلامی شامل هر نوع انفاقی میشه که به قصد اطاعت خدا انجام بگیره. ما امروز در عرف خودمون زکات رو به یک قسم از عبادات مالی اطلاق میکنیم که به اشیاء خاصی تعلق گرفته، معمولا بگیم به نه چیز تعلق، مصارف معینی هم داریم. وقتی میگیم زکات همین دستور شرعی به نظرمون میاد، ولی نه در اصل لغت و نه در اصل فرهنگ عام اسلامی اختصاص به این حکم نداره. هر گونه بخشش مالی، اعطاء مال به دیگران که برای خدا انجام بگیره، چه تحت عنوان زکات خاص باشه، چه مثلا خمس باشه یا سایر تکالیف شرعی، و یا حتی صدقات مستحبی، همه اینها مشمول زکات است. باز ما خیال میکنیم که صدقه موردش صدقات مستحبی است که معمولا برای رفع بلا آدم به فقرا میده، در صورتی که اصطلاح قرآنیش درست برعکسه. صدقات در قرآن یعنی همون زکات اصطلاحی، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها تا آخر، این همون مصارف زکات اصطلاحی است. پس هم صدقات و هم زکات در قرآن اصطلاحش اعم است از اون چه امروز در عرف ما و در فقه ما معروف. زکات یعنی رسیدگی مالی به دیگران. بعضی از کسانی که در صدد تکاملات روحی برآمدند و دلشون میخواسته از لحاظ معنوی و روحی رشد بکنند، ترقی بکنند، توجهشون معطوف به یک دست از ارزش‌های اسلامی و الهی شده و از سایر ابعاد وجود انسان و سایر احکام و ارزش‌های اسلامی غافل شدند. در بسیاری از طوایف متصرفه راه تکامل را همون توجه به خدا و ذکر و مراقبه و عباداتی از این قبیل مثل نماز و اینها، نماز و روزه. اما مسائلی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و رسیدگی به فقرا و چیزهای از این قبیل، اینها رو چندون بهش بهایی نمیده و در دستوراتش خودشون هم که مربیانشون، مرشدهاشون دستور میدن، روی همونها فقط تکیه میکنن، عمدتاً ذکر و توجه قلبی و حالا از کار با اقسامی که داره و بر حسب طریقه های مختلفی که دارن تفاوت میکنه، ذکر لفظی و قلبی و ذکر فردی و اجتماعی و دست جمعی و جلی و خفی، و عمدتاً روی توجه به خدا تکیه میکنن، یعنی توجه مستقیم به خدای متعال. استدلالشون هم اینه که بالاخره ما پذیرفتیم، به این حقیقت رسیدیم که انسان به طرف خدا میره و هر کمالی که نائل بشه اون مقصد اصلیش قرب به خداست و این سیر و تقرب از راه دل انسان حاصل میشه. پس راه همین است که ما سعی کنیم دلمون دائما متوجه خدا باشه و وسائلی فراهم کنیم که این کار تقویت میشه. مسائل دیگه جنبه جنبی داره، برنامه اصلی نیست، ولی کسانی که آشنا به معرفه الهی و شیعی باشند میدونن که در اسلام به هیچ وجه این یک سونگری مورد قبول نیست. و حالا بحث ما در این زمینه نیست که بخوایم روش های مختلف انحرافی را بیان کنیم و نقد کنیم، ولی به طور کلی ما باید نگاهمون به وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین باشه و بدونیم راه همان است که اونها رفته. و در مقابل اون استدلالی که معمولا متصوفه دارن و اشاره می کنن بهش، باید گفت که انسانی موجود چند بودیست که در همه ابعادش باید به طرف خدا حرکت کنه، نه تنها از راه دل فقط. بو این که همه اونها به نحوی با دل انسان سر و کار داریم، ولی در شاخه های گوناگون منشعب میشه، مثل چشمه ایست که از مجاری مختلف جاری میشه. و اگر انسان فقط به یک دسته از عبادات توجه بکنه، این یک بعدی بار میاد، شبیه این که یه انسانی همتش صرف تقویت بعضی از اندامهاش میشه، سعی کنه فقط دستهاش رو تقویت کنه یا پاهاش رو تقویت کنه. این باعث میشه یک موجود ناموزونی تربیت میشه، مثل بعضی از افرادی که به خاطر علل زیستی و ارثی و عوامل مختلف دارای نقص ناموزونی اندام هستند، یا سرشون بزرگه بدنشون کوچیک، بدنشون بزرگه سرشون کوچیک، و دست و پاهاشون دراز میشه. انسانی هم که فقط در یک جهت حرکت بکنه، فقط از راه نماز به خود به خدا برسه، این میشه مثل همون موجود ناموزونی که یکی از اندامهاش فقط حرکت کرده. انسانی موجود چند بودیست، دارای اندامهای مختلفی، همه اینها باید در راه خدا به کار گرفته بشه و همش باید رشد موزون و متناسب داشته باشه. تکیه زیاد روی یکی از ابعاد آدم را تبدیل میکنه به یک موجود ناموزون، و این مورد دعوت انبیا و مورد رضای خدا نیست. خدا این که آفریده، هر چرا به انسان داده، اینا وسیله تکاملش قرار داد. ما همونطور که با ذهنمون با دلمون تکامل پیدا میکنیم، یعنی روح ما از راه توجهات دلی، از راه فعالیت های ذهنی، همینطور از راه به کار گرفتن اندام هامونم روح ما تکامل پیدا میکنیم. توجهی که به بندگان خدا داریم، رأفت و مهربانی و عطوفتی که نسبت به محرومان میتونیم داشته باشیم، یا حتی نسبت به افراد خانواده، پدر مادر، بستگان، خیشان، فرزندان، حتی همه اینها میتونه در راه تکامل انسان و تقرب به خدا مؤثر باشه و وسیله تکامل روحی و معنوی انسان باشه. شاید انتخاب این عناوین متعدد که بعضی مربوط به عبادت‌های فردی است، بعضی اجتماعی است، بعضی جنبه اثباتی داره، بعضی جنبه نفی داره، خود همین هم یک درسی است برای ما که بدونیم اسلام توجهش فقط به یک بُعد از عباد انسان نیست. هر چرا خدا به ما داده و احساس میکنیم در وجود ما میتونیم رشدش بدیم، میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی همه اونها را در راه خدا میفرمیم. حتی اهل عبادت، اون اولیاء کامل، سعی داشتن و در عبادت هاشون تا اونجا که ممکنه تمام اندام هاشون رو به خدمت بگیرن، یعنی زبانشون از کار را بگه، نیست که در نماز ما باید قرائت بکنی و از کار بگی، دست و پاشون حرکت بکنه، رکوع و سجود این عبادت دست و پاست، اینها هم حق دارن، اینا باید بندگی خدا بکنن. اگه خدا فقط اینجا بشینه و فقط توجه رو خدا کنه اونطور که بعضی از متصوفه انجام میدن، این حق دست و پا ادا نمیشه، حق زبان ادا نمیشه. حتی شنیدم بعضی از بزرگان تصویر از زهرا سلام الله علیها رو که میخوندن با انگشتاشون حرکت میدادن، میگفتن این حق انگشتان ماست که انگشت ما هم در این تسبیح شریک باشه. این یک نگرش جامع هست که آدم همه وجودش رو باید بدونه صرف بندگی خدا کنه. و در وجود ما خدا چیزی نیافریده که بیش درزی نخوره و مزاحم بندگی خدا باشه. بله، تزاحماتی بین کار اندام ها یا بین بدن و روح ممکنه واقع بشه که اومد طبق دستور خدا تعدیل بشه، همه به گونه ای تنظیم بشه که حق به همه اعضا و اندام ها و همینطور قوای روحی تأمین بشه. البته شرایط مختلف اجتماعی، موقعیت های افراد، استعدادها و ذوق های افراد گاهی ایجاب میکنه که به بعضی از اینها بیشتر برسه. فرض فرمایید کسی که نطق خوبی داره، این بهتر میتونه از نطقش برای خدمت به مردم استفاده کنه تا این کسی که مثل بنده الکن هست یا صداش خواب آور هست، برای لالایی گفتن خوبه. این برای سخنرانی، این سخنرانی حماسی، تشجیع مردم برای مثلا جهاد، این به درد نمیخوره. یا یک کسی ضعیفه، ضعیف البنی است، این برای یک فعالیت های رزمی که احتیاج به بدن قوی، عضلات پرورش یافته داره، این به درد اون کار نمیخوره، به درد یک کاری دیگه ممکنه بخوره بهتر از دیگران. این ممکنه که موقعیت های افراد، استعداد های افراد باعث میشه که به بعضی از این وظایف بیشتر اهتمام داشته باشن، اندام هاشون را در یک خصلت بیشتر به کار بگیره. اما نه این معنی منحصر از فقط یک کسی باید بشونه اونجا توجه کنیم، یک کسی فقط باید ذکر زبانی بگه دیگه، حالا توجه قلبی هم نداشت. اینجوری نیست که مردم تقسیم بشن، هر کسی یه دسته از کارها رو صرفا انجام بده، بهره ای از عبادات دیگه نداشته باشه، اینجوری نیست. اما میشه کم و زیاد داشته باشین به خاطر استعدادهای مختلف یا به خاطر موقعیت های اجتماعی. یا فرض بفرمایید اون موقعی که جنگ بود، خب بیشتر افراد هر کدوم در هر صنفی بودند، هر این استعدادی داشتن، در استعداد بدنی، روحی، فکری، اینا رو به جمع برای جنگ بیکار میگرفت. اما حالا که جنگ نیست، بگیم نماز منتظر باشن تا باز جنگ پیش بیاد، اون وقت از جهاد استفاده کنن، بلا محروم میشن از ثواب جهاد. نه، ما باید آمادگی برای جهاد و از خودگذشتگی و دفاع از مقدسات و ارزش ها را داشته باشیم. ولی اگر پیش نیامد، معناش این نیست که قوای خودمون را تعطیل کنیم، بیکار بگذاریم تا یه وقتی جنگی پیش بیاد، اون وقت بتونیم از ثوابش استفاده کنیم. به طور کلی این نگرش که فقط انسان از راه ذکر و توجه به خدا به کمال میرسه و سایر مسائل را باید در حاشیه قرار داد، این از نظر مکتب اهل بیت پذیرفته نیست. اصل این است که ما از تمام اندام هامون و قوای ذهنیمون و فکریمون و روحیمون برای بندگی خدا استفاده کنیم، چه برای خودمون، چه برای نزدیکانمون، کسانی که مسئولیتشون داریم، فرزندانمون، پدر و مادرمون، و چه برای نزدیکان، همسایگان، دیگران، تا برسه به همه انسانهایی که حق استفاده از اسلام و قرآن کریم را دارن، یعنی نیاز به اون داره. ما باید در همه این راه ها خدمت کنیم، بندگی کنیم. اگر برای خدا انجام دادیم همش میشه عبادت. حتی زحمت کشیدن برای تحصیل روزی برای زن و فرزند اون هم میشه عبادت. اگر برای خدا به قصد اطاعت امر خدا باشه، گاهی ثوابش از نماز هم بیشتر، گاهی ثوابش از حج هم بیشتر. یه نکته بود که حالا عرض کردم در اینجا، که خود این فهرست میتونه این درس رو به ما بده که ارزش‌های اسلامی فقط مربوطه که یک بُعد از وجود انسان نیست. و شاهد زندهش این است که بعد از صلات هم در قرآن کریم هم در کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین معمولا بلافاصله مسئله زکات را مطرح می‌کنه، خدمت به بندگان خدا. خب برای زکات هم یک فلسفه ای ذکر می کنند، حکمتی ذکر می کنند که چرا خدا دستور زکات فرمودی. دیشب هم اشاره کردم درباره هر یک از اینا میشه گفت که یک حکمت عام وجود داره و این است که موضوعی بشه برای اطاعت از امر خدا و اطاعت خدا خودش بالاترین ارزش است. این در همه اینا میاد، ولی هر کدوم از اینا یک حکمت خاص خودش هم داره. برای زکات دو تا حکمت ذکر می‌فرمایند. می‌فرمان تشریع زکات در اسلام دو تا هدف، دو تا علت، به تعبیر روایات علت، به تعبیر اصطلاح مدرسه‌ای دو تا حکمت خدا براش قرار داده. اولش تزکیه للنفوس، زکات موجب پاک شدن و تمیز شدن روح انسان میشه. از همینجا آدم سوالی براش مطرح میشه که اگر بگن مثلا نماز موجب صفای روح میشه، تزکیه نفس میشه، خیلی زودتر قابل قبولی. ذکر و توجه و مسائل عبادت، اون زکات که آدم پول بده به دیگری، حالا چه زکات واجب مالش باشه، چه صدقات و سایر احسانها باشه، این چجور موجب تطهیر روح میشه، چجور موجب رشد روح میشه. حالا اینجا بین پرانتز عرض بکنم که اصلا کلمه زکات که با تزکیه هم خانواده هستن، گویا در اصل لغت در مواردی به کار میرفته که زوائد یک چیزی را میزدن به این موجب رشدش میشده، مثل هرس کردن درخت. و آبانها در فصلی از سال درخت های میوه را هرس میکنه، به بخش قسمتی از شاخهاش را میزنن. این زدن اونها باعث میشه که درخت بیشتر رشد میکنه، میوه بیشتری به بهتری میشه، هم خود درخت بیشتر رشد میکنه، هم میوه بهتری میشه. اگه اون شاخها باشه، مقدار زیادی از غذای درخت صرف اون شاخ و برگ ها میشه، محصولی هم به بار نمیاریم. اینه که از قدیم الایام باغبان ها اینا یاد گرفتن که درخت ها رو باید هرز کنن و نیمانداری شاخ و برگش رو بزنن تا بیشتر رشد کنن. اینا میگفتن تزکیه درخت. گویا زکات هم از همین ریشه گرفته شده باشیم. زکات مقداری آدم از مالش را جدا میکنه، میده به دیگران، مثل شاخ و برگ هاییست که اضافه میزنه، ولی این باعث میشه که رشد بکنه. اون حکمت دوم خیلی قابل فهمتر است، که زکات دادن موجب این میشه که مال آدم رشد بکنه، روزی آدم فراوان میشه. خب بالاخره ارتباط مال است با مال، مال دادن باعث میشه که مال آدم زیاد میشه، روزی آدم فراوانتر میشه. حالا خود اونها البته توجیه میخواد، اگه چیزی به عقلم برسه قابل عرض باشه عرض میکنن، ولی اینکه زکات دادن که آدم مالش رو بده باعث میشه روحش تکامل پیدا بکنه، تمیز بشه، پاک بشه، رشد کنه، نمو پیدا بکنه. این سرش چیه؟ اگر ما بپذیریم که امور دنیوی و مادی که در اختیار انسان قرار گرفته اینا اصالت نداره به روی انسان، ابزاره. برخلاف اون چه ماده‌گرایان، منکرین خدا علیه و آله، ملحدین تصور میکنن، ما برای این خلق نشدیم که فقط از لذت‌های دنیا استفاده کنیم، بخوریم، بیاشامیم. حالا چه اونایی که قائل به وجود خدا هستند و میگن خدا آدم را آفریده تا از نعمت‌هاش استفاده کنیم، یا اصلا خدا را قبول نداره، میگن خب ما هستیم و نعمت‌هایی که هست هرچی بیشتر لذت ببریم بهتری، وقتی میمیریم دیگه دستمون از همه چیز کوتاه میشه، پس چه بهتر که هرچی بیشتر میتونیم لذت ببریم. از چی؟ از همین هایی که هست دیگه، هرچی در اختیارمون هست، هرچی هم بتونیم از دیگران جذب کنیم. این روح ماده‌گرایی را در انسان، این نگرش رشد میدهد. اما اگر ما پذیرفتیم که اصلا کل زندگی دنیا، حالا 50 سال باشه، 100 سال باشه، 1000 سال باشه، یا بیشتر یا کمتر، همه اینها سیر است. ما در سفریم، مقصد جای دیگر نیست. ما در این سیر باید برای سفر، در حد سفر استفاده کنیم، توشهی برداریم برای مقصد. خود اینها هدف بلاصاله نیست. خدای متعال لطفی کرده برای اینکه ما سعی کنیم از این نعمت‌ها استفاده کنیم و بعد بفهمیم که این نعمت‌ها رو چگونه باید در چه راهی مصرف کرد، یک لذتی هم در استفاده از این نعمت‌ها قرار داده. اگه لذت خوردن و آشامیدن نبود، ما اهتمامی نمی‌کردیم، مریض می‌شدیم، چه بسا گاهی آدم از گرسنگی هم می‌مرد. درک نمی کردیم که گرسنگی ناراحتی داره و خوردن لذتی داره. یا مثلا اگر لذت جنسی نبود، خیلی ها حاضر نمی شدن زحمت ازدواج و بچه داری و نمیدونم اینا رو تحمل کنن، مخصوصا در بعضی از شرایط اجتماعی که یه شرایط، یک ویژگی های مخصوصی پیدا شده، یک آداب و رسومی، یک سنت هایی یا اوهامی بفرمایید. امروز در بسیاری از جوامع بشری جوان ها سعی می کنند تنها زندگی کنند برای اینکه کاملا آزاد باشند در استمتاعاتشون، مزاحمی نداشته باشند. چه مرد و چه زن میخوان تنها زندگی کنن تا هرچی دلشون میخواد، پیدوبندی نداشته باشن و زیر تن بذاره بار مسئولیت ازدواج و بچه داری و نرها نمیده. این در البته پیدایشش در مغرب زمین است، اما متاسفانه کم و بیش موجش به کشورهای دیگه هم سرایت کرده. خیلی از جوان ها هستن که مخصوصا زود ازدواج نمی کنند، میخوان کیفاشون رو بکنن دیگه. بعد از 30-40 سالگی، 30 سالگی به بعد، ما برای یه زنی هم میگیریم، یه بچه هم پیدا کنیم، ازدواج هم میکنیم، ولی دلشون نمیخواد ازدواج بکنن.